بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة الطاهرين المعصومين. با توجه به آیات قرآن در رابطه با شیطان به معنای عام کلمه و روایات و به ویژه در این زمینه فرمایشات وجود مبارک امیر المؤمنین مخصوصا در این خطبه قاصعه به دست میاد که بحث شیطان یکی از گسترده ترین مباحث اسلامه و معرفت به این بحث واجبه و لازمه. شما در آیات قرآن می‌بینید شروع بحث مربوط به شیطان مبدأش خلقت حضرت آدمه، از اونجا بحث درباره ابلیس و شیطان و فرهنگش و اثرگذاریش شروع شد. البته دنیا همه میدونیم دار اختیار برای انسان و خداوند متعال بنا نداشته، اراده نداشته که بشر رو در سوق به معارف به دینداری اجبار بکنه، یا بنا نداشته که او رو ابتداءً در ضلالت و گمراهی هلش بده. قرآن مجید می‌فرماید لو شاء الله لهداکم اجمعین، که این هدایت هدایت اجباریه که اراده‌ش رو نداشته. اگه می‌خواستم کل رو بالاجبار وارد هدایت میکردم، خب اون میشد هدایت تکوینی در لباس تشریع، ارزشی دیگه نداشت. یعنی اگر هدایت تشریعی هدایت اجباری بود که با لو هم که بعدش ممتنع لو شاء الله لهداکم اجمعین، دیگه باید پرونده نبوت انبیا و امامت امامان و نزول کتب و برپا شدن قیامت و پرونده بهشت و جهنم بسته می شد، چون عمل اجباری اجری نداره، عمل اجباری پاداشی نداره، گناه اجباری هم عذابی نداره. ما در فقهمون هم داریم اگه اسلحه گذاشتن بالا سر کسی و به جد گفتن از خدا و پیغمبر بیزاری به جو، در آیات هم داریم در داستان عمار، خب مجبورش کردن اعلام بکنه که خیلی خوب ولم کنین، نکشین منو، شکنجم ندین، من از خدا و پیغمبر بیزاری می جویم. اینجا نه پای ارتدادی در کاره، نه پای گناه و معصیتی در کاره، نه پای جریمه‌ای در کاره. حتی پروردگار عالم خیلی نرم و با حلم و بردباری مسئله رو قبول کرده. الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان. این نه فرقی نداره، این برنامه بیزاری که به زور اسلحه بوده نه گناهی نیست. من برای عمار معصیتی نمیدونم که وقتی هم اومد و داستان رو تعریف کرد و رفع تهمت کرد از خودش، وجود مبارک رسول خدا به او فرمود اینطور که بعضی ها نقل میکنن: اگه دوباره گرفتار شدی و مردم گرفتار شدن، خب برای نجات جانشون اونجایی که لازمه نجات بدن جانشونو. خیلی جاهام نه برخورد تربیت شدگان واقعی مکتب اهل بیت وادارشون کرد در غیر میدان جنگ تو دربار حکام بنی امیه و بنی عباس بیزاری نجستن و جان مبارک و نورانی و مقدسشون رو فدا کردن برای اینکه یه خاموشی و سکوت بر شیعه حاکم نشه. بالاخره در دل اون تاریکی ها یه فریاد الهی بلند میکردن و این فریاد رو هم همینطور نسل به نسل تداوم دادن. شما یک روایت پیدا نمی کنید که ائمه ما یا پیغمبر عظیم الشأن اسلام ایراد به کار اینا گرفته باشن، نه ایراد به کار سمیه و یاسر گرفت پیغمبر، نه ائمه ما به کار میسم، به کار حجر ابن عدی، به کار عمر ابن حمد خزائی و به کار ابن سکیت در دربار متوکل ایراد نگرفتن. اینا در اون فضاهای پرخفقان که خیلی از زبونا در تقیه بود، اینا حس میکردن نباید تقیه بکنن و جزء شهدای بزرگ اسلام قلمداد شدن و حتی بعضیشون رو ائمه ما خبر دادن، مثل میسم رو که امیرالمؤمنین 20 سال قبل از اینکه بدون تقیه در دربار ابن زیاد فریاد بزنه خبر دادن که چی برات پیش میاد. در هر صورت بگذاریم از این بحث که خود اینم خیلی گسترده است. دنیا داره، اجبار نیست. خب یه عده‌ای از شیطان آفریده نشدن، شیطان شدند نبودند. یعنی این تهمت رو باید از حریم کبریا ما دفعش بکنیم، چون جزء شبهه های قدیمیه که در قرآن مجید هم هست. نقل میکنه پروردگار که به پیغمبران با کمال بیشرمی و پررویی میگفتند اگر پروردگار نمیخواست ما به دین پدرانمون نمیموندیم، ما بت‌پرست نمیموندیم، ما پرستش اصنام نمیکردیم. یعنی این تهمت ناروا رو که خارج از خلقت انسانه، که خلقت انسان رو اختیاردار قرار داده، میگفتن خدا نمیخواست ما بت‌پرست نبودیم. پس اصل وجود شیاطین هم اجباری نیست، یعنی خدا اینا رو شیطان نیافریده، اینا شیطان شدن. کل مولود یولد علی الفطره یا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، کل پاک به دنیا میان، بر مبنای فطرت به دنیا میان، بعد خودشون به انتخاب سوء خودشون میشن فرعون، میشن شداد، میشن نمرود، میشن ابولهب، میشن ابوجهل، میشن معاویه، میشن یزید، میشن رضاخان، پسرش اوباما، اسرائیل. اینا این گونه که هستن به دنیا نیامدن، یعنی طبق قرآن و روایات سالم به دنیا اومدن، ولی بعدن خودشون حالا در محیط خودشون، در محیط خانوادهشون، در کنار حکومتها اینجور انتخاب کردن که این گونه زندگی بکنن. اهل ایمان هم در کنار این ظلمت ها و تاریکی ها این گونه راه رو انتخاب کردن. چقدر زیبا میگه قرآن، اما شاکرن و اما کفورا، یا یه عده دیندار شدن خودشون بعد هدایت ما، که ما فقط راه رو نشون دادیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن، شاکرن در اینجا یعنی دیندار، و اما کفورا، یا نه این جاده رو قبول نکردن و کافر به این جاده با انتخاب خودشون و با اختیار خودشون بار اومدن. ما در آیات قیامت هم که بالای 1000 آیه است، تمامش در قرآن کریمه، اگر دقت بکنیم میبینیم اهل دوزخ در 7 طبقش یک نفرشون معذب شدنشون رو و جهنمی شدنشون رو به پروردگار نسبت نمیدن، که یکی از اون آیات در سوره فاطره. آیات در این زمینه زیاده. ربنا اخرجنا منها نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. خب این نشون میده که هیچ اجباری در ضلالت نبوده، مجبورن هم به جهنم نرفتن، چون تقاضا میکنن میگن ما رو بیار بیرون، ما اگه در گذشته عمل صالح انجام ندادیم کار خودمون بوده، حالا نعمل غیر الذی کنا نعمل. خیلی آیات نمیدونم، آیات خیلی لطیفه، یعنی دقت بکنه آدم خیلی از شبهه ها هم میتونه پاسخ بده. خب این یه مسئله که در بحث شیطان حتما باید دیده بشه و دقت بشه، که هیچ شیطانی، نه جنی نه انسی، در تاریخ حیات به عنوان شیطان و به ماهیت شیطان آفریده نشده. در ابتدای همین خطبه هم امیر المؤمنین ابلیس رو بنده و عابدی اعلام کرد که 6000 سال در عبادت بوده، ولی به اختیار خودش قرآن می‌فرماید کان من الکافرین، که به نظر من رده‌های بالای مفسرین که کان رو به معنای سارا گرفتن حرفشون از دیگران درست‌تر باشه و ترسی در این زمینه‌ها تو معنا کردن آیات نباید داشت. خیلی آدم نباید دچار احتیاط بشه. کان من الکافرین یعنی سارا، نه من الکافرین که کفر به معنای انکار حق باشه. اصل تو دایره انکار و جهد وارد نشود. چرا؟ چون بعد درگیر شدنش و رجیم شدنش و دوچار شدنش به لعنت، بازم در دایره توحید قلبی بودش. لذا به پروردگار گفت فبی عزتی که لعقبین نهم اجمعین، علم و از دست نداد، ایمان و از دست داد، یعنی اون نعمت وجود خودش رو و نعمت هدایت رو و نعمت عبادت رو کفران کرد، ناسپاسی کرد. اینجا کفر شیطان نه به معنای انکاره، چون ما میبینیم بعد درگیر شدنش بازم مسئله پروردگار رو اونم با قسم شدید مطرح میکنه و حتی از مخلصین که هنوز به وجود نیامده بودن خبر میده، از قیامت هم خبر میده که به پروردگار میگه انظرنی الی یوم یبعثون، یعنی علم به قیامت، علم به مخلصین، علم به پروردگار نپرید. این درخت ایمانش سوخت. آتشی که این درخت و سوزون کبر بود، خودش شیطان شد، شیطان نبود. حالا چون داره اختیار، خب یه عده‌ای انتخاب کردن و دوز و کلک سوار کردن و شدن شیطان ملت‌ها، یه عده‌ای هم فقط نه به خاطر ارادت، نه، هیچ وقت ارادت به شیاطین از شکل نگرفته. لذا دیدید وقتی شما پدران شما مادران شما تو خیابونا ریختن به حکم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و نتیجتن شیطان رو بیرون کردن، ارادتمندانش ولش کردن، یعنی اونایی که نیروهای مسلح او بودن، اونایی که درباری او بودن، حتی اونایی که خواهر برادرش بودن رهاش کردن. چون هیچ وقت شیطان پرستان ارادت قلبی به شیاطین نداشتن، فکر میکردن شکمچرانیشون و شهوترانیشون بدون قید و شرط تا وقتی که شیطان قدرت داره خب راهش بازه. ضعیف بودن، پیوستن به شیطان و خود این پیوستن که فرهنگ شیطان رو بر اینها بار کرد، باعث جنایات خیلی فراوانی هم در تاریخ بشر شد. من خیلی سراغ شیاطین قبل از اسلام نمیرم، امروی مطلب خیلی مهمی رو در رابطه با خودمون در بحث شیطان میخوام مطرح کنم براتون که حالا به نظر شما شاید مهم بیاد، شایدم نیاد، اما به نظر خود من بسیار بسیار مهم و قابل توجهه. بعد البته قبل از مرگ پیغمبر
این نکیده شیطانی کانه ضعیف هست ولی اما درباره زنان به این نکیده شیطانی هست.
ما الان مقایسه بین خانوما و شیاطین نداریم، باشه تا سوره یوسف و بعدم زنا رو باید سوا بکنیم. همه خانوما رو قرآن مجید نمیگه، اینم حرف عزیز مصر، حرف پروردگار نیست، مقول قول خدا به خانوما در آیات خیلی احترام کرده. حالا ما فعلا ازتون نهج البلاغه این تو بحث تفسیر قرآن نیستیم، من نکاتی که لازم باشه عرض میکنم. اگر کید اینها عظیمه، منظور زلیخا و گروه زلیخا و هم فرهنگی های زلیخا. شما شیشل کتاب ریاحین و شریعه رو ببینید یا زنان قهرمان رو که 4-5 جلده، ببینید تربیت شدگان مکتب الهی چه زنانی رو تربیت کرد و چه اثرگذارانی رو به وجود آورد. خب این قبل از مرگ پیغمبر، میدونید که یهود مدینه و مسیحیت مدینه فعالیتشون علیه اسلام خیلی شدید بود و در رأس این یهودی ها و مسیحیان منافقان مدینه بودن که اصلا برادران به نظر نمی رسه که بلا فاصله بعد مرگ پیغمبر تشکیل سقیفه امر ناگهانی بوده، اصلا به نظر نمی رسه، چون این مسئله باید یه رشته قبل از خودش رو پشتوانه داشته باشه، باید جلسات خصوصی زیادی، به خصوص قرآن میگه جلسات شبانه در مدینه برقرار میشده و منافقین با تکیه بر دشمنی های یهود و مسیحیت و منافقینی که به خصوص به پیغمبر نزدیک بودند، اینا کوشش های زیادی کردن فکری و زمینه رو آماده کردن که خیلی راحت تونستن با توجه به اینکه جنازه پیغمبر رو زمینه بیان و اون جلسه رو تشکیل بدن، از جیش اسامه تخلف بکنن و یه روزه بیت المال و اسلحه و حکومت رو از اهل بیت سلب بکنن که 15 قرن طول کشید، حکومت دست شیعه نیومد، اسلحه دست شیعه نیومد، بیت المال دست شیعه نیومد و این امام و پدران و مادران ما و مردم این مملکت بودند که با دادن این همه شهید و این همه زندانی تونستن اسلحه رو برگردونن، بیت المال رو برگردونن، حکومت رو برگردونن. از وقتی هم برگشته دشمنی های شیاطین چه با به کار گرفتن اسلحه چه با به کار گرفتن فرهنگشون برای تخریب تربیت شدگان مکتب اهل بیت شدت بیشتری گرفته. در هر صورت اونجا یه شیطنت و یه شیاطینی چهره پیدا کردن با پشتوانه های قبلی، یعنی به این راحتی نبود که بیان یه روزه بیت المال رو از اهل بیت بگیرن و اسلحه رو بگیرن و شمشیر امیرالمؤمنین رو در نیام حبس بکنن و مسئله بیت المال رو از اینا سلب بکنن، حکومت الهی رو هم که حق مسلم اینها بوده تعطیل بکنن. از روزی که سقیفه تشکیل شد به والله العلی العظیم، اینو من تحقیقی میگم، قسم هم میخورم چون در این زمینم خیلی مطالعه کردم و خیلی پیجویی کردم، تشکیلات سقیفه فقط به خاطر هدم دین، خاموش کردن چراغ نبوت و پیشگیری از قدرت گرفتن ولایت بود و هیچ هدف دیگه نداشت. دلیلش هم کسانی بوده که سر کار اومدن و کسانی بوده که سر کار گذاشتن. ما میخواستن اولا احکام اسلام تعطیل بشه. مگه خود غیر شیعه ننوشته خالد ابن ولید رو میفرستن برای جمع‌آوری زکات؟ پول میخواستن، بالاخره حکومت ثروت میخواست، بیت المال میخواست. در قبیله مالک ابن نویره که داستانشو میدونید، اونا هم از پرداخت زکات عبا میکنن چون اعتقادشون این بود که حکومت مال امیرالمؤمنینه. گفتن ما زکات به مأمور ایشون میدیم، به شما نمیدیم، شما رو به رسمیت نمیشناسیم. خالد هم گفت باشه، حالا که دیگه غروب شده امشب ما میمونیم، فردا میریم. بعدم دستور داد سر مردان قبیله رو از بدن جدا کردن و با زنان قبیله در عده وفات بل اجبار و به زور اسلحه زنا کردن. وقتی برمیگرده مدینه میشه سیف الاسلام. اما امیرالمومنین با همه این جنگایی که لله داشتن، تو کتابای اهل سنت لقب سیف الاسلام نداره و بعدم حد زنا جاری نمیشه، حد قتل جاری نمیشه، قصاص نمیشن هیچ کدومشون. خب این روشنگر این بود که اینا این تشکیلات رو برپا کردن، اول برای نابودی احکام و قوانین و نظامات اسلام و بعدم برای ریشه‌کن کردن دین. شما میبینید که دومی از افراد سقیفه تمام منطقه شام رو که هم مرز با روم بوده و کنار دریای مدیترانه بوده واگذار میکنه به رئیس بنی امیه و اونم در طول 20 سال اونقدر زمین چینی قویی میکنه که با روی کار اومدن امیرالمؤمنین تو جنگ جمل تحریکات میکنه. صفین رو هم خودش میاد، از دل صفین هم خوارج در میان، خوارج هم در مکه با هم دیگه قرار میذارن امیرالمؤمنین رو به قتل برسونن و بعدم سران حکومت امام مجتبی رو میخرن و فرهنگشون رو تحمیل به ملت اسلام میکنن. بعد امیرالمؤمنین در اینجا شیطان پرستان روزگار خودش رو که البته در جملات بعد حضرت اعلام میکنن که این فرهنگ در طول تاریخ یه فرهنگ بوده و تشابهت القلوب و فی، تمام شیطان پرستان دلشون با همدیگه یکی بوده، یعنی همه کفران نعمت حق بودشتن، همه به خاطر شکم و شهوت با شیطانها همراه بودن و مدیران حکومت شیطانها شدن و اینایی که اوامر شیطان رو پذیرفتن یا به قول قرآن مجید به عبادت شیطان برخواستن، اینا چهار برنامه رو پیاده کردن که الان هم همونه در دنیا، یعنی به دنباله جنگ‌های صلیبی و تعصبات فرهنگ جاهلیت قرن بیستم این چهار برنامه با ابزار جدید الان هم در کاره. الا وقد ام انتم فلبعد ام آن، لغتا به معنی دقت، به معنی ژرف نگریه. اینجا که امیرالمؤمنین کلمه امان رو با بغی آوردن، بغی غیر فساده، یعنی تجاوز از احکام، تعطیل حدود خدا، تعطیل قصاص، تعطیل دیات، تعطیل مسائل قضایی و نظامات اسلام، تعطیل قوانین، فساد هم یعنی تخریب فکر، تخریب روح، تخریب روان و تخریب عمل. خب میگه ام انتم شماها که معاویه رو پرستیدید، شما که سقیفه ایها رو پرستیدید، اینا مال زمان خودشه، ولی دوره های بعد خب بدنه عظیم مردم بنی عباس رو میپرستیدن، بعدم بدنه عظیم مردم حکومت های محلی غیر اسلامی رو میپرستیدن. در هر گوشه و کنار جوامع اسلامی شیاطین حاکم بودن و بدنهای مهم کشور هم دنبال شیاطین بودن. شما تا این مباحث رو دقیق نشین به نظر مبارکتون نمیرسه امام چه خدمت عظیمی به اسلام و به جوامع اسلامی کردن. البته ما هم توقع نداریم یه شبه، یه روزه، یه ساله، دو ساله کل جوامع اسلامی بیدار بشن، اما این بیداری اسلامی واقعا تلیعش پدیدار شده و روی کرده به اسلام و پشت کردن به شیطان در حد قابل قبول داره رخ نشون میده و داره ظهور میکنه. مردم رو باید بیدار کرد که قدر این اسلام رو، قدر مرجعیت رو، قدر ولایت رو، قدر قرآن رو بدانن و اینا رو باید یه جوری ما بار بیاریم که وجودشون قدرت دفع در مقابل شیطان باشه. یعنی مسئولیت ما، اینی که میخواستم بگم امروز اینه، مسئولیت ما بسیار بسیار بزرگ، عظیم، الهی و ملکوتیه و ما نباید تو این رشته‌ای که وارد شدیم کمترین یأس، دلسردی، ناامیدی، کسالت، سستی به خودمون را بدیم که باند شیاطین و مریدانشون با بکار گرفتن انواع ابزار برای خاموش کردن چراغ اسلام با قدرت بیش از پیش در فعالیتن. حالا خود ما که به خواست پروردگار تحت تأثیر فرهنگ اونها قرار نمیگیریم، ولی جامعه ما، جوانان ما، اینایی که استدلالی و با برهان دیندار نشدن، دینشون رو از زبان پاکان گرفتن، ما باید اینا رو به گونه‌ای تربیت کنیم و شیطان شناس که از وجودشون جنبه دفعی در مقابل مجلات شیاطین، ماهواره‌های شیاطین، فرهنگ‌های شیاطین، فتنه‌های شیاطین بار بیاد. مریدان شیطان، امیرالمومنین میگه این چهار تا کار رو دارن. ام انتم فی البغیه، یعنی با قدرت هرچه تمامتر، با مبالغه در توان وارد بغی میشن که احکام عمل نشه، خودشونم عمل نمی کنن، انقدر احکام و تهمت بارون میکنن که روحیه ما رو ضعیف کنن، ما رو وادار به عقب نشینی بکنن از قرآن و نظامات الهی. و افسدتم فی الارض، فسادشون رو میخوان عمومی بکنن، جهانگیر بکنن، نظم نوین جهانی. معنیش اینه که فقط فرهنگ امریکا شیطان اکبر بر جهان حاکم بشه، مصارحتن لله بالمناسب، آشکارا در مقابل پروردگار سینه سپر میکنن که خدا حق حکومت بر زمینیانو نداره، یا میگن نیست، یا میگن اگرم باشه حق نداره کاری به کار زمینیان داشته باشه. این فریادیه که الان غرب علیه خدا و جوجه غربیای داخل مملکت میزنن. و مبارزتن للمؤمنین بالمحاربه، و وارد جنگ میشن، اسلحه میکشن. براشون مهم نی بیان عراق 1,000,000 شیعه رو بکشن، برن افغانستان شیعه و غیر شیعه رو بکشن. اینا کار مریدان شیطان، یعنی ارتش امریکا مرید اوبامان، در فرمان او هستن، یا ارتش انگلیس، یا اونایی که در این مناطق نیرو دارن همه شیطان پرستن. ارادتی هم به شیطان ندارن، برای پول میان، برای شهوت میان، برای شکم میان. و ما چون در این روزگار وظیفمون خیلی سنگینه، وقتی عمل بکنیم یقیناً پاداشمونم سنگینه. بالاخره الان پیغمبر اکرم بین ما نیستن که ما به فرماندهی ایشون وارد که ائمه طاهرین شهید شدن 11 نفرشون، 12 همیمون هم غایبه. ما موندیم و علم و مرجعیت و رهبریت و حوزه و جامعه بفرموده اهل بیت یتیم، جامعه یتیم، یعنی جامعه‌ای که پیغمبرش نیست، ابش از دنیا رفته، جامعه‌ای که امیرالمؤمنین بینش نیست. حالا ما رو انتخاب کردن به جای پیغمبر و ائمه، در بین مردم باشیم، مردم رو از افتادن در دامن شیاطین با شیطون شناس بارو بردنشون و فرهنگ شناسی شیطان حفظ بکنیم. انشاءالله بقیه مطالب هم و فردا. اما شما برای شناخت جنایات بعد مرگ پیغمبر تا حالا که این شیاطین چه کردن علیه احکام، علیه وحی، علیه اسلام و علیه اهل بیت و علیه تربیت شدگان این مکتب، عنایت بکنید به این چند تا کتابی که میگم، حتما مراجعه بکنید. یکی القدیر علامه امینیه که خوشبختانه جلد 12 به بعدش هم تا 18 که ایشون نوشته بود و پایان داده بود چاپ شده، و این خدمت رو آقای شاهرودی به القدیر کردن. القدیر اول 11 جلد چاپ شد، بعد دیگه حکومت بعث اومد در عراق و کتابخونه ها رو بست و نوشته های ایشون مون، ولی ایشون بقیه مجلدات رو از ورثه خریدن، به شکل زیبایی هم چاپ شده، یکی هم کل نوشته های مرحوم علامه عسگری رو بخونید و یکی النص و الاجتهاد و المراجعات سید شرف الدین رو که به نظرم لازمه یه دور اینا رو ببینید، هم در اعتقاد خودمون برای بوتون آرمه شدن مؤثره و هم در شیطان شناسی و فرهنگ شیطان و همین که بتونیم این نسل شیعه رو در مقابل ماهواره‌های وهابیت و این شیاطین تربیت شده یه سقیفه و مریدانشون در حدی انشاءالله حفظ بکنیم با پاداش عظیم الهی.